من یک دفعه حقیقتاً مثل اینکه خورشید چشمم را خیره کرده باشد، قلبم با کمال شدت بنای زدن را گذاشت و بدون آنکه منتظر دوزاری بشوم از خانه بیرون رفتم و در پشت در مثل اینکه حالت قشری به من دست داده باشد، به سکوی خانه تکیه کرده و مدتی با حال خراب همانطور ایستادم. سلام، این قسمت 11 پادکست سنخته است، پادکستی که توی هر قسمتش یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در موردش حرف میزنم. داستان این قسمت درد دل ملا قربان علی، نوشته محمد علی جمالزاد. محمد علی جمالزاده متولد 1270 در اصفهان و در گذشته 1376 در ژنو بنیانگذار داستان کوتاه مدرن ایرانیه. جمالزاده توی خانواده مذهبی دنیا اومد و پدرش واعظ مشروطه خواهی بود که بعد از اینکه محمد علی شاه قاجار مجلس رو به توپ بست اعدام شد. جمالزاده از 12 سالگی برای تحصیل به بیروت رفت و بعد از اونجا به اروپا و تا آخر عمرش هم همونجا زندگی کرد. با اینکه تحصیلاتش در رشته حقوق بود و بیشتر 105 سال عمرش هم خارج از ایران زندگی کرد و دو تا همسرش هم هیچ کدوم ایرانی نبودن، اما علاقه اصلی و حرفه‌ایش زبان فارسی، زنده نگه داشتن اون و رشد و گسترش زبان فارسی بود. شغلش تدریس فارسی و فرهنگ ایرانی توی دانشگاه بود و تمام نوشته‌های داستانی و ادبیش هم به زبان فارسیه. جمالزاده از معدود نویسنده‌های ایرانیه که دو بار نامزد جایزه نوبل شد. جمالزاده رو پیشوای داستان نویسی فارسی میدونن، به این دلیل که بعد از 1000 سال نثر نویسی فارسی نوع ادبی جدیدی پایه گذاشت که تا قبل از اون سابقه نداشت و ادبیاتی واقع‌گرا که برای مردم، از زندگی مردم و از دغدغه‌های خودشون می‌نویسه. توی داستانهای جمالزاده در این حال یه طنز و طعنی کمی غم‌انگیزم وجود داره که جنبه انتقادی برای عادت‌ها و سنت‌ها و رفتارهای ناخوشایند اون دوره مردم ایران هم هست. داستان درد دل ملا قربان علی از اولین مجموعه داستان جمالزاده است به اسم یکی بود یکی نبود که در سال 1300 شمسی نوشته شده. این مجموعه 6 تا داستان داره یا اونجور که خود جمالزاده بالاشون نوشته حکایت، و در واقع یکی بود یکی نبود و میشه اولین مجموعه داستان کوتاه ایرانی به شیوه مدرن دونست. برای این کتاب یه دیباچه هم جمالزاده نوشته که مثل یه بیانیه برای نوع نثر جدید فارسیه که به نظر جمالزاده نثر مناسب اون دور است. توی این دیباچه مفصل درباره کاربرد ادبیات مدرن حرف زده و اینکه ادبیات باید بازتاب فرهنگ عامه مردم باشه و انعکاس مسائل و واقعیت‌های جامعه و در این حال باید سرگرم کننده و آموزنده هم باشه تا مردم عادی بخونن و یه چیزایی هم ازش یاد بگیرن. جمالزاده از سبک و انشای داستانی و حکایتی یا به قول خودش رمانی صحبت میکنه که چیزی شبیه ادبیات معاصر غربه و با انشاهای قدیمی و کلاسیک فرق داره، چون تمام کلمات و تعبیرات و ضرب المثل و اصطلاحات و لهجه‌های گوناگون رو توی این نوشتار استفاده می‌کنن. مهمترین فایده رمان هم رشد زبانه، به این دلیل که زبان زنده و پویاست و نمیشه محدودش کرد به کلماتی که متقدمین و پیشینیان و ادیبان استفاده کردن. جمالزاده میگه که حتما نویسنده باید از اصطلاحات عامیانه و ضرب المثل ها توی داستان استفاده کنه تا هم این اصطلاحات ثبت بشن و هم زندگی آدمای مختلف جامعه با لهجه و طرز گفتار هر طبقه نشون داده بشه و قشرهای مختلف جامعه هم از زندگی هم خبردار بشن. در واقع به این شکل داستانای جمالزاده یه جعبه حبس صوت حرف زدن مردم اون طبقه و دسته خاص در یه زمان خاص هستن. داستان درد دل ملا قربان علی هم یه نمونه خیلی خوبیه برای همین ادبیاتی که جمالزاده ازش حرف میزنه. راوی داستان یه روزخونه یا به قول خودش ساکر اهل بیت که به زبون خودش سرگذشت تلخش رو برامون تعریف میکنه و از این نظر داستان مثل یه جعبه حبس صوته که صدای یه روزخون 100 سال پیشو برامون پخش میکنه و ما از احوالات و زندگیش سر در میاریم. راوی اول شخص داستان انگار به یه مخاطبی که روبروش نشسته داره تعریف میکنه چه بلاهایی سرش اومده. و اون مخاطب در واقع ما خواننده ها هستیم که یواش یواش میفهمیم که راوی توی زندانه و داره برای ما میگه که چی شده که افتاده توی زندون. فکر نکنم بیشتر از این احتیاج به مقدمه باشه. با هم داستان رو گوش کنیم و بعد از شنیدن داستان کمی بیشتر در موردش حرف میزنیم. حکایت چهارم، درد دل ملا قربان علی. اسم دایی الاحقر قربان علی. شغل و کارم سرم را بخورد، ذاکر سید و شهدا. چند سالم است؟ خدا خودش می داند. اگر می شد برگردم به سده اصفهان که مولد اصلیم است، مرحوم والد خدا غریق رحمتش فرماید، با خط خودش در پشت جلد زاد المعاد تاریخ به دنیا آمدنم را با روز و ساعت و دقیقه نوشته بود. اما این را هم یقین برادر ناخلفم تا به حال 10 بار فروخته و صرف الواتی و لودگریش نموده است. اما روی هم رفته باید حالا 50 سال داشته باشم. آخ که چطور عمر می گذرد. والله از اسب عربی تیزتر می رود. ریش سویدم را نبین. خدا روی دنیا را سیاه کند که غم و غصه سیاهی چشم را هم سفید می کند. های های که چطور مردم توفیر می کنند. یک روزی بود مردم مسلمان بودند، از خدا می ترسیدند. امروز کفر عالم را گرفته. مردها ریش خداداد را می تراشند و خودشان را مثل زنها می سازند و زنها هم سیبیل می گذارند که شکل مردها بشوند. خب دیگر این زن سیبیل داری که در آخر الزمان از بالای بام هاون به سر حضرت حجت می زند، یا یکی از این مردهای بیریش سیبیل چخماقی خواهد بود، یا یکی از این سلیته های سیبیل دار که خدا تخمشان را از روی زمین براندازد، که خاکه زغار را منی شاه 35 شاهی هم کسی یاد ندارد. به دو دست بریده حضرت عباس به خوبی یادم می آید که نان خالص خلص منی شاهش 7 شاهی و نیم بود. مردیکه کاسب با 4 سر عیال و اولاد با ماهی 15,000 تومان پادشاهی می کرد. خدایا خودت رحمی به بندگانت بکن. واخ که این زنجیر گردن خشک شده ام را شکست. خدایا تا که باید در این زندان بمانم؟ آخر بکشم و راحتم کن. اما بنده ناشکر بنده خدا نیست. خدایا الحمدلله، 100,000 مرتبه الحمدلله. به دادت شکر، به ندادت شکر. بله، در سفری برای بردن نعش مرحوم والد به مشهد رضا مشرف شدم. در برگشتن در رسیدن به تهران مخارجم تمام شد و همانجا ماندنی شدم و پیش یک روزخان اصفهانی نوکر شدم و کم کم خودم هم بنای روزخانی را گذاشتم و چون صدای گرمی هم از برکت سید و شهدا داشتم کارم رونقی گرفت. اربابم لبیک حق را اجابت کرد. عیالش را که علاوه بر عفت و عصمت خانه و زندگی جزئی هم داشت گرفتم و 20 سال تمام نان و نمک سید و شهدا را خوردیم. هفته می شد 10-15 منبر هفتگی داشتم. راست است که سواد درستی نداشتم، اما از صدقه سر آل عبا یاد و هوش خوبی داشتم. همین که یک مجلس را 1 بار 2 بار می شنیدم یاد می گرفتم و به مرور زمان در گرم کردن مجلس و گریز و دعا و فاتحه دستی پیدا کردم و مردم هم آن وقتها معقول عزاداری می کردند. خانه نبود که محض شکوم 1 بار در سال صدای عزا از آنجا بلند نشود. محرم که می شد از 20 خانه یکی چادر بالا می رفت. حالا چیزی که رونق دارد روزنامه است که از کفر ابلیس هم رایج‌تر شده. ولی از مقوله دور افتادم و به وراجی سر عزیز شما را درد آوردم. می پرسید چطور شد که در این زندان افتادم و زنجیر به گردن پوست و استخوان شده ام و کند و نجف به این پایم که کاش به گور می رفت گذاشتند. این سرگذشت دنباله دراز دارد و می ترسم اسباب درد سر شما بشوم. نه، والا نه. خیلی خوب، حالا که راستی مایلید چه مزایقه. بعد از آنکه چند سالی روزخانی کرده بودم، یک روز در همان محله خودمان بزازی بود که بی اذیت ترین مرد محله بود. هیچ کس نشنیده بود که صدای حاجی بلند شده باشد. من چند بار در شبهای چهارشنبه که شب آب محله ما بود، اتفاق افتاد که چند کلمه‌ای با حاجی صحبت کردم. و معلوم بود که حاجی مرد مقدس و خدا پرستی است. صبح زود صلوات گویان عبا را سر می کشید و می رفت به دکان و عصر که می شد دکان را بر می چید و نان و آبی می خرید و عبا را سر می کشید و باز صلوات و سلام گویان بر می گشت به خانه. در خانه از صبح که حاجی می رفت باز نمی شد تا عصر که حاجی بر می گشت. شبهای جمعه را هم حاجی باز عبا را سر می کشید و پیاده می رفت به زیارت حضرت عبدالعظیم و طرفهای نیمه شب و سحر بر می گشت. کلید داشت در را باز می کرد و داخل می شد و پیش از ظهر جمعه را هم می رفت به حمام و از آنجا باز مستقیماً خرید مریدی کرده و بر می گشت به خانه. و دیگر هیچ وقت هیچ کس نشنیده بود که از این خانه سر و صدای عیش و نوشی یا مرافعه و دعوایی بلند شده باشد. و معهازا همه کس می دانست که حاجی هم زن داشت و هم اولاد. ولی راست است که اولادش منحصر بود به یک دختر. این دختر هم یک روز زد و ناخوش شد. حاجی نذر کرده بود که اگر دختر شفا بیابد، روزخانی وعده گرفته 5 ماه به اسم 5 تن آل عبا هر هفته در منزلش روزه بخواند. و دختر هم از برکت حضرت ابو عبدالله الحسین شفا یافت و حاجی چون با ما همسایه بود یک روزی از من وعده گرفت که شبهای جمعه را بروم منزلش ذکر مصیبتی بخوانم. درست یادم است که هفته سوم بود. یک روزه عروسی قاسم خوبی تازگی یاد گرفته بودم. چرب و نرم خواندم و برای آمرزش اموات و برآورده شدن حاجات و آستان بوسی عتبات عالیات دعایی خواندم. و پس از صرف چای و قلیان میخواستم از خانه بیرون بروم که پشت سرم یک صدای لطیفی که یک مرتبه نمیدانم چطور لرزه بر اندامم انداخت گفت آقا شیخ. برگشتم دیدم چادر نماز به سری است و یک دوزاری در دست دارد و دست را از همان زیر چادر به طرف من دراز میکند. فهمیدم که پول 3 منبر روزه 3 هفته است و محض شگون پول را حاجی داده که دختر به دست خودش به ذاکر سید و شهدا بدهد. دست راست کردم که دوزاری را بگیرم ولی دستم را لرزه غریبی گرفته بود و دوزاری از دستم افتاد به زمین و رفت به طرف حیاط و باغچه. دختر هم خم شد که دوزاری را بگیرد، با همان حالت خمیدگی عقب دوزاری رفت به طرف باغچه و دفعتن چادرش گیر کرد به درخت گل سرخی و از سرش افتاد. و دختر سر برهنه و خاک بر سرم گویان چون 4 قد هم بر سر نداشت و گیسوانش باز بودند هی سعی می کرد که با دو دست خود صورت از شرم و حیا چون گل برافروخته خود را بپوشاند. من یک دفعه حقیقتاً مثل اینکه خورشید چشمم را خیره کرده باشد. قلبم با کمال شدت بنای زدن را گذاشت و بدون آنکه منتظر دوزاری بشوم از خانه بیرون جستم و در پشت در مثل اینکه حالت قشی به من دست داده باشد به سکوی خانه تکیه کرده و مدتی با حال خراب همانطور ایستادم. همین که از برکت سید و شهدا حالم بهتر شد و قوه راه رفتن پیدا کردم، با وجود آنکه شب جمعه بود و 1 منبر دیگر هم داشتم و تازه آفتاب غروب کرده بود، ولی دیدم حالم خراب است و برگشتم به منزل. عیالم با فاطمه زهرا محشور شود که زن بیمثلی بود که حالم را دید گفت سردید شده و زود یک آب گرم و نباتی برایم آورد. ولی خیر، حالم خوب نمی شد و نمی دانم که چطور دائم فکر و خیالم می رفت به خانه حاجی و درخت گل و آن گیسوهای باز. می دانستم که اینها همه وسوسه شیطان لعین است که می خواهد خیال ذاکر حسین را مشوب نموده و شیعیان علی را در این شب جمعه که شب رحمت الهی است از ذکر فرزند شهیدش محروم دارد. ولی هرچه لعن خدا بود به شیطان فرستادم و چاره ای نشد که نشد. از زنم خداوند با خیر و نسا محشورش کند که زن بی بدیلی بود. پرسیدم زن حاجی بزاز را می شناسی؟ گفت 2-3 ماه پیش که خبر مرگ برادر حاجی از کربلا آمده بود، حاجی مجلس فاتحه ای داشت و من هم محض حق همسایگی رفتم سرسلامتی گفته باشم. آن روز اولین بار بود که زن حاجی را دیدم و بعد از آن هم 1 بار در حمام دیدم. گفتم دختر حاجی را چطور؟ زنم تعجبی کرد و گفت تو امشب اصول دین از من میپرسی؟ این چیزها به تو چه؟ تو را کجایت میبرند که من زن حاجی و دختر حاجی را میشناسم یا نه؟ مردی که روزه هایش را زمین گذاشته آمده کنج خانه افتاده سر مرا بخورد. گفتم ضعیفه، تو خودت بهتر از من میدونی که حاجی مرا محض شفای دخترش 5 ماه هفتگی وعده گرفته. میخواستم ببینم دخترش چند ساله است تا به آن مناسبت یک روزه سغرا یا سکینه یا شهربانو یا عروسی قاسمی بخوانم. زنم گفت همان عروسی قاسم بهتر است، چون که دختره حالا 16 سالش باید شده باشد و ماشالله ماشالله مثل یک ماهی است که در خانه حاجی در آمده باشد. گفتم ماه است یا ستاره کور به من دخلی ندارد. و دوباره درخت گل و موهای پریشان در خاطرم مجسم شد و آه دردناکی از ته دلم بی خود و بی رخصت کنده شد. زنم هم خدا رحمتش کند که سر تا پا عفت و عصمت بود، حالت مرا که دید کمی غرغر کرد و نمازی تر و چسب چسباند و نان و پنیر و انگوری هم داشتیم خورد و با ورد شجن قرنیان 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 دم مار و نیش عقرب را بست و دعای خواند و فوتی به اطراف دمید و خوابید. من خوابم نمی برد و توی دلم هی جوش می زد. شب مهتابی بود. روی پشت بام دو گربه از همان اسب بنای میو میو را گذاشته و ولکن معامله نبودند. زنم با صدیقه طاهره محشور شود که پاک دامن ترین زنها بود. همانطور که خوابیده بود و بدون آنکه چشم باز کند لند لندی کرد و گفت باز بهار آمد و این گربه ها به مرمر افتادند. من باز با کلمه بهار به یاد درخت گل و گیسوان پریشان افتادم و این دفعه خدایا استغفر الله به یادم آمد که زیر گیسوان یک صورتی هم بود که از خجلت و شرم جلوی مرد نامحرم مثل ورق گلهای همان درختی که گویا از حسادت چادر را از سرش به در کردن سرخ شد و خار غم به دل من کاشت. قلبم چنان بنای زدن را گذاشت که یقین کردم الان به صدای زدن آن زنم از خواب بیدار می شود و دیگر خربیار و رسوایی بار کن. با بتول عذرا محشور شود که زن بیمثل و مانندی بود. ولی خیر، خستگی روز و خانداری به کل از این عالم بیرونش برده بودند و معلوم بود که به صدای نقار خانه هم بیدار نخواهد شد. خلاصه چه درد سر بدهم؟ نه سوره توبه ثمر بخشید، نه دعای خوابی که در طفولیت یاد گرفته بودم و هرچه کردم که خواب به چشمم بیاید نیامد که نیامد. حوصله‌ام سر رفت. از رخت خواب آمدم بیرون و یک تا تومان و یک تا پیراهن با سر و پای پتی پلکان را گرفتم و رفتم روی پشت بام. همسایه‌ها غرق خواب بودند و صدا و ندا از احدی بلند نمی‌شد. مهتاب سر تا سر عالم را گرفته بود و دیوارها و پشت بام‌ها مثل اینکه نقره گرفته باشند مثل شیر سفید بودند و گنبد مسجد شاه از دور حالت یک تخم مرغ عظیمی را داشت و مناره ها هم مثل دو انگشتی بودند که آن تخم مرغ را در میان نگاه داشته باشند. یکی از آن دو گربه‌ای که گفتم از میان دو پایم فرار کرد و ناپدید شد. از آن دور دست ها گاهی موج نسیم صدای آواز شیرین را به گوش می رساند. یک داش سرمستی از پشت کوچه می گذشت و با صدای خمارآلود خرابی یادم است این شعر را می خواند. شب مهتاب و ابر پاره پاره حریفان جمع شوید دور پیاله. خلاصه دنیا روحی داشت و ما هم حالتی و کیفی، ولی غفلتاً از همان نزدیکی ها نعره یا قاضی الحاجات سردمداری بلند شد و چرتمان را به هم دراند. به صدای کشیکچی در یکی از خانه های همسایه طفل شیرخواری از خواب جست و بنای زاری و کولیگری را گذاشت و صدای مادرش هم می رسید که گاهی قربان و صدقه می رفت و گاهی نفرین می کرد و فوش می داد. برای خالی نبودن عریضه سکهای زیر بازارچه هم یک دفعه به جان هم افتاده و قوقا و علمشنگهی برپا کردند که آن سرش پیدا نبود. من همین که به خود آمدم دیدم در گوشه پشت بام حاجی بزاز در پناه شیروانی شکستهی مخفی و از سوراخ ناودانی نگران درون خانه نامحرمم و در نزدیک درگاه اتاق چشمم دوخته شده به یک رخت خواب سفیدی که موی پریشان دوشیزه خوابالودی سر تا سر ناز بالش آن را در زیر چین و شکن خود آورده است و هم در خاطر دارم که با صدای ملایمی این شعر را که گاهی در بین روزه های خود قالب می زدم و سکه می کرد زمزمه می کردم. عجب از چشم تو دارم که شبانگه تا روز خواب می گیرد و خلقی ز غمش بیدارند. از دیوانگی خود ما تو متحیر استغفاری چند خوانده و با همان حالت پیکتا پیراهن و یکتا شلواری سر برهنه و پای برهنه دوباره از تیغه ها و نرده ها و دیوارها گذشته و برگشتم به خانمان و دیدم زن بیچارم سراسیمه از این طرف و آن طرف می دود و هی فریاد می کند ملا ملا آخر به کدام گور سیاهی رفته ای؟ گفتم ضعیفه ناقص العقل خامس آل عبا شفیعش شود که زن نبود جواهر بود. تو که همسایه ها رو با جیغ و ویغت بیخواب کردی. خب چه خبرته؟ رفته بودم پشت بوم که در این شب مهتاب مناجاتکی کرده و شکر خدا را به جا بیاورم. گفت مناجاتت کمرت را بزند. و قرقری کرد و لحاف را سرش کشید و دیگر صدایش در نیامد. من هم رفتم به طرف رخت خواب که بلکه بخوابم ولی باز خیال رخت خواب سفیدی از خاطرم عبور کرد و درخت گل و گیسوان باز و صورت گلگونی به یادم آمد و حالم دگرگون شد. خلاصه دیگر نتوانستم از خانه بیرون بروم. هر روز حالم بدتر شد. زنم از قصه ناخوش شد. هرچه داشتیم تکه تکه فروختیم و خوردیم. از آن همه هفتگی که داشتم فقط خانه حاجی بزاز می رفتم. آن هم به عنوان آن که به خانه ما نزدیک است. ناخوشی زنم روز به روز سخت‌تر می شد و یک روز از آن صبح از این دنیای فانی به عالم باقی رفت و از غم و قصه خلاص شد. خدا بیامرزدش که تا نداشت. از آن روز به بعد ما ماندیم و خودمان تنها و بی‌پرستار. وقتی که از اسباب خانه و اساس البیت دیگر هیچ چیزی نماند، سدانگ از خانه من را پیش الاف محله که در ظاهر مقدس و جانماز آبکش و در حقیقت دار و ندارش از تنزیل تومانی ده شایی و یک قران بود و به قول مشهور درست جو فروش و گندم نما بود گرو گذاشته و 300 تومانی گرفته و قرض و قله حکیم و عطار و مردشور و غیره را داده و دو پولی را هم که باقی ماند به قناعت هرچه تمامتر برای بخور و نمیری نگاه داشتم. یک شب با حالت نزاری در تاریکی اتاق افتاده و به خواندن این شعر مشغول بودم. به روز بی کسی جو سایم کس نیست یار من ولی آن هم ندارد طاقت شبهای تار من. و راستی راستی به حالت بی کسی خود می گریدم که دیدم صدای در خانه بلند شد. خیلی تعجب کردم که در این نیمه شب که به یاد ما افتاده. چشمهایم را خشک کردم و رفتم در را باز کردم. دیدم حاجی بزاز است. گفت آقا ملا، ناخوشی گوهر خانم ما دوباره عود کرده و خیلی خاطر مادرش پریشان است. آمدم از شما خواهش کنم که امشب یک ختمی بگیرید. شاید از اثر نفس شما خداوند باز دفعه دیگر شفا عطا فرماید. قبول کردم و در را بستم و خواستم به اتاق برگردم. ولی قوتم یاری نکرد و در روی همان پلکان دالان افتادم و حق حق بنای زاری را گذاشتم و رو به آسمان سیاه و تاریک کرده و از خود بی خود بنای خطاب و عتاب را گذاشته و زبانم لال خیلی حرفهای کفرآمیز به زبانم آمد که هر کدامشان مستحق هزار سال آتش جهنم بود. ولی خدا خودش می داند که تقصیر با من نبود و هر کسی به جای من بود به زلالت می افتاد. یادم است می گفتم ای تویی که نمی دانم هستی و نمی شود هم گفت که نیستی. آخر تو که این ستاره ها را آفریده ای که مثل کرورها چشمهای گرد و هیز و بی حیا دائم عشقهای ما بدبخت ها را می شمارند و به یک دیگر چشمک زده و هی امشب رفته فردا شب آمده باز بنای لودگری را می گذارند. آخر اگر مقصودت از خلقت ما و زمین و آسمان همین است که چه فایده؟ آخر کربلای خدا تو که امام حسین را آفریدی شمر زلجوشن را چرا می آفرینی؟ تو که می دانی چنگال شاهین مثل کارد قصاب براست بدن سعوه را چرا آن همه لطیف می کنی؟ اگر زور و جور و جفا خوب است چرا هی پشت سر هم پیغمبرها را می فرستی که دنیا را پر از فریاد حی علی خیرالعمل کنند؟ تو که می دانی قلب ذاکر حسینت این همه نازک است؟ چرا به دختر حاجی بزاز آن زلف و آن عارض را می دهی و بعد بی جهت بلا را ناغافل به بدن نازنینش وارد می کنی؟ آیا این اجر 30 سال مصیبت خانی من است؟ دستت درد نکند که خوب مزد ما را کف دستمان گذاشتی. بی خود و بی جهت دوزاری را از دست دختره معصوم به زمین می اندازی. بعد چادرش را به دست خار می دهی و روزگار مرا سیاه می کنی. زن بی بدلم را از من می گیری و این همکار امشبت که می خواهی عشق مرا خون کنی و می روی دختر مردم را دوباره ناخوش می کنی. راستی که دیگر شورش را در آوردی. بله اعوذ بالله اعوذ بالله خیلی از این ریچارها بافتم ولی هزیان بود و می دانم که خدا خودش خواهد بخشید. خیر تمام شب را همین جورها گاهی به تضرع و زاری و گاهی به خطاب و عتاب و توپ و تشر سر آوردم و از آن صبح عبایی به دوش کشیده و از خانه آمدم بیرون که شاید خبری از ناخوش به دست آورم. دیدم قاطر حکیم باشی جلوی خانه حاجی بزاز ایستاده و نوکر حکیم باشی افسار قاطر را دور دستش پیچیده و روی سکو چرت می زند. آهسته بیدارش کردم و گفتم مشدی میدونی حال مریضه چطوره؟ نگاه تندی به من انداخت و گفت تو مریضی ها خوند که مردم رو از خواب میپرونی که مریضه چطوره؟ آخه ای باشور اگه کسی حالش خوب باشه بوق سحر حکیم در خانهش چه میکنه؟ دیدم یارو حق دارد. خجل و مدمق به خانه برگشتم و در را کلند کردم و گفتم که دیگر این در باز نخواهد شد مگر آنکه بر روی مرده شور باشد برای به خاک بردن جسدم. یادم است خودم تنها هی روزه می‌خواندم و گریه می‌کردم و برای شفای دختر حاجی دعا می‌کردم. آن روز همانطور گذشت و از حلق من نه یک قطره آب فرو رفت و نه یک ارزن نان. شب که رسید وضوی گرفتم و نمازی خواندم ولی دیدم خیر ثمری ندارد و عنقریب است که دیوانه خواهم شد. بند رخت شوری را که یک سرش به درخت توت کله خشکی که در کنار خانه بود بسته بود و سر دیگرش به میخ طبیله در دیوار باز کردم و به یک شاخه درخت توت بستم و سر دیگرش را هم خفت و گره کردم و اناللهی گفتم و میخواستم که به گردنم بیاندازم و از این دار مصیبت خلاص شوم که صدای در خانه بلند شد. من صدا در نیاوردم ولی دفعتن صدای حاجی بزاز به گوشم رسید که میگفت آقا مولا قربان علی، آقا مولا قربان علی. بی محابا به طرف در جسته و در را باز کردم که کاش باز نکرده بودم. معلوم شد روزگار جفاکار آن گل نوشکفته را از شاخ زندگانی بریده و حاجی آمده بود که از من خواهش کند بروم سر نعش دختر ناکامش که در همان نزدیکی در شبستان مسجدی گذاشته بودند که صبح به کفن و دفنش بپردازند قرآن بخوانم. خواستم بگویم که سواد ندارم ولی صدایم از گلویم در نیامد و حاجی سکوت مرا حمل به قبول نموده و رفت و باز من ماندم و تنهایی. مهتاب غریبی بود و نسیم خوشی که میوزید تنابی را که به درخت توت آویزان بود یواش یواش از این طرف به آن طرف می برد و سایه‌اش هم افتاده بود به خاک و به نظر من مثل پاندول ساعتی آمد که ساعتهای زندگانی و مرگ را بشمارد. یک دفعه به خیال آن شب مهتابی افتادم که اول بار صورت دختر حاجی را دیده بودم و باز آن درخت گل و آن گیسوی پریشان به خاطرم آمد و آه از نهادم بر آمد و گفتم هر طور هست باز باید یک بار آن صورت هزار بار از ماه بهتر را ببینم. عبایم را که زن مرحومه ام خدا با شفیعه روز قیامت محشورش کند که زن بی همتایی بود صد بار وصله و پینه کرده بود و کاش کفنم شده بود به دوش انداختم و رفتم به مسجد. خود شما دیگر می فهمید که چه حالی داشتم که خدا نصیب هیچ یک از بندگانش نکند. اول مدتی بی صدا و بی حرکت مثل مرده مجسم انگاری خشک شده بودم و نمی توانستم باور کنم که آن قد و قامتی که من دیده بودم حالا بی جان زیر این چادر نماز خفته باشد و فردا زیر خاک قبرستان برود. ولی فکر کردم که من برای قرآن خواندن اینجا آمدم و کم کم بنای زمزمه را گذاشته و قرآن که نمی توانستم بخوانم و بنای خواندن دعاهایی که از بر بودم گذاشتم. ولی عشق مهلت نمی داد و مثل ناودان روان بود. خدا می داند که از شب چند ساعت رفته بود، از بیرون هیچ صدایی در نمی آمد، غم و غصه داشت دیوانه‌ام می کرد. دیگر هرچه دعا و آیت الکرسی و آیه عربی هم می دانستم با فبعای آلا مخلوط کرده و خوانده بودم و دیگر از ضعف و ناتوانی زبانم یارای حرکت نداشت و یقین داشتم که همونجا خواهم مرد و در آن دل شب این شعر به گوشم رسید. شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند. این شعر چنان حالم را منقلب کرد که یک دفعه مثل اینکه جان تازه‌ای در بدنم دمیده باشد، از جا جستم و فریاد زدم: آخر ای ناکام، چرا بلند نمی شوی تو و مردن؟ به خود گفتم باید باز یک دفعه دیگر این صورت را ببینم و بدون هیچ اندیشه و درنگی دستم رفت و چادر نماز را عقب کرد و صورت دختر پدیدار گردید با لب خندان و زلف افشان. خم شدم و دهنم را به دهنش نزدیک کردم و از خود بی خود چشمم بسته شد و لبم چسبید به لب چون قنچه پژمرده و دیگر نفهمیدم چه شد. همینقدر یک دفعه حس کردم که لگد سختی به پشتم خورد و از حال رفتم و همین که به حال آمدم خود را در جای تاریکی دیدم با کند به پا و زنجیر به گردن. معلوم شد که گزمه ها از پشت مسجد می گذشتند. در شبستان روشنایی دیده و به خیال اینکه دل دزدی آمده باشد زیلو یا حسیری به دزدت آهسته وارد شده و صورت واقعه را دیده و پس از کتک بسیار با دست و پای بسته و عمامه به گردن ما را از آنجا بیرون کشیده و ریش ما را تراشیده و چوب بسیاری زده و در زندانم انداختند که هنوز هم چنان چه میبینید همانجا هستم. ولی با وجود این روزی نیست که آن درخت گل و آن زلف پریشان و آن دهن خندان در نظرم مجسم نشود و آتش به عمرم نزند. ولی خیلی سر شما را درد آوردم، ببخشید. 7 سال تمام بود که با کسی صحبت ننموده بودم. داستان درد دل ملا قربان علی رو گوش کردیم از مجموعه یکی بود یکی نبود نوشته محمد علی جمالزاده. ملا قربان علی روزخونیه که عاشق دختر همسایه‌شون شد و از غم این عشق سودایی هرچی رو که داشت از دست داد. مایه اصلی این داستان یه عشق ممنوع است که از مضمونای قدیمی تو ادبیات فارسیه و داستان زیادی با این مضمون نوشته شده. شاید معروفترینشون و شبیهترین به این داستان قصه شیخ صنعان و دختر ترسا باشه از منطقه تیر عطار. توی اون داستان شیخ صنعان که خیلی پارسا و عابده عاشق یه دختر ترسا یا همون مسیحی میشه و دخترم هرچی شرایط سخته برای وصالش میذاره. شیخ رو مجبور میکنه که مشروب بخوره، قرآن رو بسوزونه و خوکبانی کنه. فرق شیخ صنعان با ملا قربان علی اینه که شیخ بالاخره سودای عشق از سرش میفته و عقلش سر جاش میاد، هرچند که چرخ روزگار کاری میکنه که دختر عاشق شیخ بشه و مسلمون بشه و بالاخره به وصال هم میرسن. قربان علی هم مثل شیخ صنعان بین دوراهی شغل و موقعیت اجتماعی و اعتقادات و قید بندهای مذهبیش و عواطف خواسته‌هاش قرار گرفته و در واقع عشق سوداییش در تقابل با معیارهای اخلاقی و دینیش و وجه اجتماعیش. از این نظر قربان علی ضد قهرمانه، چون زندگیش رو در راه خواسته بی سرانجام و بی معنی به باد میده. از طرفی معشوق قربان علی هیچ وقت از این عشق خبردار نمیشه و توی اوج جوانی از دنیا میره. اما حتی مرگ دخترم باعث از بین رفتن این عشق نمیشه و تو آخر داستان قربان علی نمیتونه جلوی خودش رو بگیره. و وقتی که داره بالای سر پیکر بی جان معشوقش قرآن میخونه، میره بالا سرش و میبوسدش و به خاطر همین کار زشتش هم به زندان میفته. هنر داستان در اینه که طوری بیان شده که ما خواننده ها در احساسات ملا قربان علی شریک بشیم و بعیده که کسی به راحتی در مورد غیر اخلاقی بودن کارش رأی بده و ما به جای قضاوت اخلاقی در مورد عمل قربان علی باهاش احساس همدلی میکنیم. داستان به شکل یک تکگوی بلند نوشته شده که کلام توی اون جای تصویر رو گرفته و نویسنده دخالت چندانی توی داستان نداره. ما صدای ملا قربان علی رو توی داستان به خوبی میشنویم و از طرز و فکر و نظام اخلاقیش سر در میاریم. حتی یه جای داستان ملا قربان علی که داره با خدا حرف میزنه، عدل خدا رو زیر سوال میبره و چیزایی رو میگه که معمولاً یه روزخون نباید بگه. ملا قربان علی داره با یه مخاطب خیالی حرف میزنه که در واقع ما خواننده های داستان هستیم و باهاش سوال جوابم میکنه. مثلا میگه سر شما رو درد آوردم، یا اینکه میترسم اسباب درد سر شما بشه. و انگار نویسنده خودش رو کنار کشیده که تا رابطه مستقیمی بین راوی و خواننده درست کنه. لحظاتی هم واقعا در داستان وجود داره که خواننده حضور نویسنده رو احساس نمیکنه و ماجرا رو بدون واسطه تجربه میکنه. یه جوری انگار داریم یه نمایش رو میبینیم که تصاویری از ملا قربان علی و اون چیزی که به سرش اومده داره بهمون نشون میده. لحن ملا قربان علی و شیوه حرف زدنش و اصطلاحاتی که به کار میبره نقش اصلی رو در شکل گیری فضای داستان و تاثیرگذار بودن داستان داره. یکی از عناصری که توی داستان خیلی استفاده شده عنصر تکراره که هم فضای داستانی رو ساخته و هم داستان رو کمی طنز کرده. مثلا هر بار که راوی یاد زن مرحومش میفته براش طلب آمرزش میکنه و یا جمله با این مضمون میگه با صدیقه طاهره مشهور شود پاک دامن‌ترین زنها بود. این جمله یا یه چیزی شبیه اون بارها توی داستان تکرار شده. یا وقتی که یاد عشق سودایش به دختر همسایه میفته به جای اینکه بگه چقدر دختر رو دوست داره از درخت گل و آن موهای پریشان حرف میزنه. این تکرار در این غم‌انگیز بودن باعث میشه که داستان زیاد جدی نشه و یه حالت طنزگونه‌ای داشته باشه. داستان درد دل ملا قربان علی همه اون هدف‌ها و رسالت‌هایی رو که گفتیم جمالزاده میگه یه داستان باید داشته باشه داره. هم سرگرم کننده است و خوندنیه، حتی برای ما خواننده‌هایی که 100 سال بعد از نوشته شدن داستان داریم میخونیمش و ما رو توی دنیای آدمی میبره که ما به طور معمول از اون دنیا چیزی نمیدونیم. و هم فارسی خیلی شیرینی داره، پر از اصطلاحات اون دوره که تو این داستان ثبت شده. جمالزاده آخر کتاب یکی بود یکی نبود یه مجموعه هم از کلمات عوامانه فارسی که به قول خودش در کتب لغت و فرهنگ ها ضبط نشدن آورده به این قصد که اونا رو حفظ کنه. حدود 400 تای لغت با معنیشون که خوندنشون برای من جالب بود، از این نظر که بعضی از این کلمات انقدر امروز رایج و متداولن توی نوشتن که باورش سخته که یه روزی به کار بردن این کلمات نوآوری در زبان به حساب می‌رفته. جمالزاده وظیفه خودش میدونسته که این کلمات رو ثبت کنه. اما خب در این حال نشون میده که اون تغییری که در ادبیات نوشتاری در جهت نزدیک شدن به گفتار مد نظر جمالزاده بوده اتفاق افتاده و ما این روزا این کلمات رو دائم در نوشتنمون استفاده میکنیم. مثلا کلماتی مثل اخم و تخ، پاتوق، قلدر، موسموس کردن. البته توش کلماتی هم هستن که دیگه به کار نمیرن یا من نشنیده بودم، مثلا نوشته کاس کردن به معنای کسی را از زور اصرار کردن و حرف زدن خسته نمودن. یه نکته آخرم که خیلی ربطی به داستان نداره ولی به شناخت جمالزاده کمک میکنه اینه که نسخه کتابی که من از روش داستان رو خوندم چاپ دانشگاه تهران در سال 1356 و توی یادداشت اول کتاب نوشته که نویسنده شهیر جمالزاده حق انتشار و تمام عواید چاپ بیشتر از 50 تا کتاب و مقالش رو به دانشگاه تهران داده و خواسته که درآمدش در 3 قسمت صرف خرید کتاب برای دانشگاه، تحصیل و تحقیق دانشجویان بی‌بضاعت چه در ایران و چه در خارج و یه یتیم خونه توی زادگاهش اصفهان بشه. علاوه بر حق تألیف آثارش، جمالزاده کتابخونه شخصی، دست نوشته ها و نامه هاش هم به کتابخونه مرکزی دانشگاه تهران تقدیم کرده و سود سهام و سپرده‌های بانکی خودش رو هم وقف دانشگاه کرده. جمالزاده نویسنده بزرگی بود که زندگیشو صرف پیشرفت ادبیات فارسی کرد و سالها بعد از مرگش هنوزم خیرش به مملکتش میرسه. امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشید. تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش باشید.